بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مستثنیات غیبت بود. یکی از مستثنیات غیبت نصح المستشیر است، یعنی نصیحت کردن کسی که مشورت میکنه با انسان، انسان او رو نصیحت میکنه. یک کسی آمده خدمت شما و مشورت میکنه در مورد یه معاملهی، در مورد یک ازدواجی، در یک مورد امری با شما مشورت میکنه. در اینجا شما چه وظیفه‌ای دارید؟ اگر بیایید واقعیت رو بیان کنید غیبت میشه، اگر واقعیت رو بیان نکنید اون بنده خدا در مشکلات واقع میشه. خب اینجا آیا مقام تعارض است یا مقام تزاحم است؟ عنوانش چیه؟ تعارض ادله است یا اینکه تزاحم ادله است؟ چیه؟ چی باید گفت؟ در مقام تزاحم هستیم یا تعارض هستیم؟ فل جمله اصل مطلب ثابته که نصح المستشیر یکی از موارد استثناست که اگر از شما مشورتی خواستن شما بالاخره یه مشورتی باید بدید. اما در مقام مشورت دادن یه موقعی شما میتونید جوری مشورت بدید که غیبت هم تحقق پیدا نکنه. مثلا یه شخصی آمده مشورت میکنه در مورد یه ازدواجی، یه موردی، شما کلی بهش میگید که امر ازدواج خیلی مهمه، اهمیت داره، باید خیلی تحقیق کنید، به حرف یک نفر دو نفر اکتفا نکنید، از چندین نفر سوال کنید، کاملا خصوصیات دختر رو ببینید و بررسی کنید. خلاصه یه نصیحت‌های کلی بهش میکنید. اگر با این مشکل حل میشه لازم نیست که شما غیبت بکنید، همون کلیات رو براش بیان کنید. ممکنه دختر کسالت‌هایی داشته باشه، شما خبر نداشته باشید، باید یه تحقیقی از خانوادگیشون انجام بشه. ممکنه دختر فرض کنید به کسالتی داره، یا اینکه عرض کنم اخلاقیات خاصی داره، ضعف اعصاب داره، چی داره، بالاخره اینها رو باید به دست بیارید. شما یه نصیحت‌های کلی بهش میکنید. یه موقعی است که نه، بحث نصیحت کلی گذشته، میگه من این تحقیقاتمو کردم راجع به فلان جهت، شما میدونی که این چجوریه، من میخوام از شما سوال کنم راجع به یه بعدی از این خانواده. در اینجا چند جهت باید در نظر گرفته بشه. یکی مسئله انحصار و عدم انحصاره، یعنی آیا شما فقط این خانواده رو میشناسید یا افراد دیگه هم هستن؟ کسان دیگه هم هستن، من نیستم، از 10 نفر دیگه میتونی سوال کنی، شما برو از اونا سوال کن. انحصار نیست که یه موقع یه چیزیست فقط شما میدونید هیچ کس نمیدونه، این یه مورده. یه موقعیست که نه، خیلی ها میدونن، میتونه برای از دیگران بپرسه. پس بنابراین دو فرض داریم. یه فرض این که این شخصی که مورد مشورت واقع شده منحصراً در این جهت مورد مشورت واقع شده و کسی دیگه این اطلاع رو نداره. من میدونم هیچ کس خبر نداره از این که این دختر مثلا سرطان داره، فقط من میدونم. پدر مادرش به احدی نمیگن این مشکل این دختر رو، فقط من خبر دارم. حالا اینم اومده با من مشورت میکنه، من باید بگم یا نه؟ خب پس یه موقع حالت انحصاره، یه موقع حالت انحصار نیست. نکته دوم مصلحت ملزمه و مصلحت غیر ملزمه است. یعنی چی؟ یعنی گاهی یک چیزی جزو مصالحی است که 100% باید بیان بشه، باید حتما شما آگاهی پیدا کنید. اگر آگاهی پیدا نکنید مشکلات عظیمه‌ای به وجود میاد، خیلی دردسرش سخته. یه موقعیش نه، یه چیز خیلی مهمی نیست که حالا شما بگید مثلا این تو کلاس نمرش کمه، این دختر نمراتش یه خورده پایینه، حالا یا فرض کنید یه سال رد شده مثلا، تجدید شده، حالا یه چیز مهمی نیست که حالا خیلی در زندگی مؤثر باشه. یه موقعیش که نه، یه امر خیلی مهمیه، بهش میگیم مصلحت ملزمه یا مصلحت چی؟ غیر ملزمه.
اینجایی که فهمیدی که انحصاری نیست، این شخص جواب نده،
این
شخص دیگه باید جواب بده.
حالا اون وظیفه خودشو داره، میگه من بر من واجب نیست من بگم، حالا یه برای دیگران بپرسه.
همون دیگران هم همین کار رو میخواه.
حالا دیگران خودشون ممکنه یه وظیفه داشته باشه، اصلا ممکنه تدینی نداره براش، مهم نیست براش غیبت کردن. من که برام غیبت کردن مهمه، من الان آیا واجب بگم، جایز بگم یا جایز نیست؟ خب پس انحصار و عدم انحصار رو توجه بفرمایید، مصلحت ملزمه و غیر ملزمه را هم توجه بفرمایید. یعنی ممکنه یک مصلحتی است که 100% لازمه بیان بشه و الا مشکلات عظیمه جانی مالی ارضی پیدا میشه. یه موقعی است که مصلحت ملزمه نیست، بالاخره بچه تجدید شده تو مدرسه، حالا این تجدید شدنش خیلی چیز مهمی نیست، اتفاق مهمی نیفتاده، حالا من بیام بیان بکنم، این میشه مصلحت غیر ملزمه. و روی این حساب که مصلحت گاهی ملزم است گاهی ملزمه نیست، و مفسده غیبت، غیبت هم گاهی یک مفسده کمی داره، غیبت خیلی مهمی نیست، یه چیز جزئی است از خانوادگیشون من بگم، خیلی چیز مهمی نیست. خیلی ها اینطوری هستن. یه موقعی است که نه، یک مفسده عظیمیه، اگر من بگم دیگه اینا آبروشون میره، خیلی چیز بدیه، خیلی مسئله بدیست و آبروریزی شدیدی به وجود میاد، مفسده عظیمی داره. خب پس بنابراین این جهات باید مورد توجه قرار بگیره. یک، آیا انحصار دارم من در بیان این عیب یا انحصار ندارم؟ خیلی ها خبر دارن، بره از اونا بپرسه. دوم، مصلحت ملزمه‌ای در بیان این عیب هست یا مصلحت ملزمه‌ای نیست؟ این دو. سوم، مفسده غیبت چقدره؟ ممکنه مفسده غیبت خیلی سطحش پایین باشه، چیز خیلی مهمی نباشه، بعدش میاد اما خیلی مهم نیست. حالا مثلا خیلی پولدار نیستن، مثلا حالا خیلی پولدار نیستن، این خیلی بد نیست، خیلی الان اکثریت مردم ندارن، اینم ندارن، این مثل یکی از اکثریت مردم، این دیگه خیلی عیب زیادی نیست. یا یه موقعیش نه، یه جور غیبتیه که آبروش میره، آبروی خانوادگیش میره، تمام زندگیش تحت شعاع این قرار میگیره. غیبت خیلی بدیه که مفسده عظیمه‌ای داره. پس این سه نکته رو در مقام مشورت شما باید ملاحظه کنید.
ما کاری نداریم که این اهل غیبت هست یا نیست. ما میخواییم این وظیفه این مکلف رو هر کدوم از اونا که بخوان میفرماید انحصار نداره اونا به اصطلاح روشن کنیم.
اجازه بدید بذارید، فعلا داریم ما مقدمه چینی میکنیم که بحث جا بیفته. بعد این سه جهت رو که تصور می‌فرمایید، مسئله جواز و مسئله وجوب رو هم تصور بفرمایید. یعنی چی؟ یعنی این نصیحت کردن شما، از شما مشورت خواسته، شما می‌خوای نصیحت بکنی، این واجبه یا جایزه؟ یه موقع میگیم واجبه، باید بگی، وظیفت بیان کنی، اگر بیان نکنی خیانت کردی. یه موقع میگیم نه جایزه، میتونی بیان بکنی. اینم یه نکته باید توجه داشته باشیم. گاهی به مرحله وجوب میرسه، گاهی به مرحله جواز میرسه، میتونید، جایزه این بیان کردن این عیب، عیب این همسایه، این رفیق، عیبش جایزه، میشه بیان کرد، اما وجوب نداره. خب این مراحلی است که در اینجا باید توجه بفرمایید. حالا من اگر از شما سوال بکنم، به نظر شما علما کدوم صورت واجبه؟ وجوبش در چه صورتیه که من حتما باید این عیب رو بیان کنم و غیبت رو انجام بدم؟ در صورت انحصار، جزاکم الله، در صورت انحصار، یعنی هیچ کس خبر نداره، فقط من میدونم، مطلع هستم اینجا، و در صورتی که اون مهم باشه، یعنی یک عرض کنم مصلحت اهمی وجود داشته باشه که من باید این رو بیان کنم، اگر بیان نکنم این بنده خدا بدبخت میشه، این جوون محرمانه بهش باید بگم، چون هم منحصرم و هم این چیه، این مفسده عظیمه‌ای در اینجا وجود داره. بله، نیمت بگه بله چه اتفاقی افتاد. بله، در هر صورت اگر حالت انحصار وجود داشته باشه و مفسده عظیمه‌ای هم وجود داشته باشه، دیگه در اینجا بیان کردن و غیبت کردن واجب میشه. ببینید هر کسی در عرض کنم بر این که موردی که باهاش برخورد میکنه یه وظیفه ای داره. یعنی یه موقع شما از شما میان سوال میکنن، شما میدونید که در این مورد هیچ کسی اطلاع نداره از این که این دختر قش میکنه، هیچ کس خبر نداره، فقط پدرش میدونه و مادرش، مرتب قرص میخوره و نه هیچی فامیلا هم نگذاشتن بفهمن، چون گاهی اتفاق افتاده، من مشابهش هم دیدم این رو، یعنی نزدیکترین فامیل متوجه نشدن که این دختر قش میکنه، ولی این چون قرصش رو مرتب میدادن همه جا مرتب، چون قرص داره، دوا داره، ولی در یک فقط پدر میدونه و مادر. حالا اتفاقا شما هم میدونید، یا یه همسایه هستید که میدونید و اطلاع دارید، فرض کنید از کسالت این دختر خبر داری، حالا این هم اومده خواستگاری، اومده خواستگاری به شما میگه که آقا این کسالتی نداره این دختر، شما میدونی که این قش میکنه، خب چیکار کنی؟ بگی این دختر دیگه ازدواج نمیتونه بکنه، نگی خب این بچه این جوان در مقابل این قرار گرفته، یه مفسده ایست برای این جوان، چیکار میکنی شما؟ بیان بکنید یا نه؟ هیچ کس هم خبر نداره. یه موقعیست که نه خیلی خبر داره، شما میگه خب بره از دیگران، من بهش میگم آقا برو تحقیق کن، برو افراد زیادیست فلانی و فلانی و فلانی و اینا رو بهش معرفی میکنیم، اینا برید اطلاعات دارن از اونها سوال کنید، من تو این ماجرا وارد نمیشم، نمیخوام دخالت کنم، از ماجرا فرار میکنید چون انحصارم نیست. خب این یه صورته، میگیم جواز، نمیگیم وجوب، اینجا ممکنه جواز باشه ولی وجوب نیست. یه موقعی است که نه هیچ کس دیگه اطلاع نداره، فقط شما اطلاع دارید، یه اینجا واجب میشه بر شما، اینا جوونم داره میخواد ازدواج بکنه و این عیب رو شما فقط میدونید، هیچ کس دیگه این نمیدونه، دیگه اینجا وجوبه، اینجا دیگه بحث جواز نیست. آیت الله مکارم سلمه الله تعالی مسئله رو به عنوان وجوب میگه، گاهی واجب میشه غیبت، غیبت گاهی واجب میشه. خب کجا واجب میشه؟ جای وجوبش کجاست؟ یکی از موارد وجوب غیبت همین جاست که انحصار باشه و مفسده عظیمه‌ای هم در اونجا وجود داشته باشه. بله خب اون میشه جواز، اون میره تو مثلا مرحله جواز که آیا جایز من بگم یا نه، وجوب دیگه نداره چون منحصر که نیستم، اگه منحصر بودم واجب بود بیان کنم، ولی وقتی که 10 نفر خبر دارن من میگم برو از فلانی و فلانی سوال کن، من دخالت نمی کنم تو این ماجرا، خب چه اشکالی داره؟ شما از ماجرا خارج میشید، بره از دیگران سوال کنه، دیگران هم خبر دارن، مطلع هستن، میره از اونا سوال میکنه، حالا اونا چی جواب بدن به من ربطی نداره چون منحصر نیستم که بر من واجب باشه. بالاخره اینجا میخوام بگیم وجوب دیگه نیست، ممکنه جواز باشه اما وجوب نیست. نمیفهمم چی میگید شما، بلندتر بفرمایید. بله ببینید، ما یه بحث جواز داریم یه بحث وجوب داریم، میخوام بگیم گاهی به مرحله وجوب میرسه، یعنی واجب شما عیب رو بیان کنید، کجا واجب میشه؟ یکی از مواردش اینه که انحصار باشه، یعنی فقط شما مطلع هستید، کسی دیگه ای در اینجا اطلاع نداره و مفسده هم مفسده عظیمه است، این بیچاره میشه، لذاست که در اونجا بر شما واجبه. اما مسئله جواز، جواز در اونجاییست که انحصار نیست، 10 نفر 20 نفر از این جریان خبر دارن، همه میدونن این 12 نفر 10 نفر که اطلاع دارن، من بهش میگم برو از دیگران بپرس، فلانی و فلانی اینها بهتر باش رفاقت دارن، آشنا هستن، برو از اونا سوال کن، من میتونم، من برای من واجب نیست اینجا حتما افشاگری بکنم چون دیگران هم هستن، ممکنه من دیگه از این صحنه خارج بشم، مشکلاتی هم برای ما داره، همسایش هستیم ممکنه بفهمه ما گفتیم، ناراحت بشه بگه تو چرا آبروی منو بردی، انحصارم که نیست، لذا ما میاییم چیکار میکنیم؟ ما از معرکه خارج میشیم، میگیم جایز است ولی واجب نیست، پس گاهی جایزه گاهی واجبه. خب پس مقدار مفسده و مصلحت تأثیرگذاره، انحصار و عدم انحصار هم تأثیرگذاره. حالا در رابطه با عرض کنم بر این که مسئولین کشور که آیا غیبتشون جایزه یا جایز نیست، همین مسئله اونجا هم مطرح میشه که گاهی میبینیم یک مسئولی داره فساد میکنه، و فسادش جوریست که باید غیبت بکنیم. اگر غیبت نکنیم، اینجا طی مراحل داره. یعنی چی؟ یعنی اول شما با این مسئول باید تماس بگیری، نامه بهش بدی، نصیحتش کنی، بگی آقا شما داری این گناه رو میکنی، این فساد رو مرتکب میشی، رئیس بانکی، داری این کارا رو، این خلافا رو انجام میدی. هر شغلی که داره اول باید تذکر بهش بدید، نصیحتش بکنید، مراحلی رو طی بکنید، تذکر کتبی، زبانی، مخفیانه، بدون تنش انجام بدید. اگر به نتیجه نرسیدید، در نهایت مرحله آخر میبینید تنها راهش اینه که شروع کنید علناً افشاگری کنید، بگید که این آقا داره یه همچی خیانتی رو انجام میده، که جلوی خیانتش گرفته بشه. اینجا هم یکی از مراحلیست که ممکنه بگید چی؟ واجبه. غیبت کردن واجبه، برای اینکه او رو نهی از منکر بکنید و جلوش رو بگیرید. این در صورتیست که مراحل و مراتب امر به معروف و نهی از منکر طی شده باشه و به نتیجه نرسیده باشید. یعنی تذکر زبانی داده باشید، تذکر کتبی داده باشید، برخورد کرده باشید، بهش گفتید چندین بار، دیدید تأثیر نمی کنه، بعد میگید که خب من دیگه این دفعه علنی بیان میکنم، میگم که شما رشوه گرفتی، میگم که شما این خلاف شرع رو کردی، اینو انجام میدید. برای چی؟ برای اینکه راه دیگه ای وجود نداره. هیچ راهی، هر کاری ما کردیم، نصیحت کردیم، التماس کردیم، گفتم آقا دستتو میبوسم نکنین خلاف ها رو، چرا خلاف میکنی؟ چرا رشوه میگیری؟ چرا پارتی بازی میکنی؟ چرا دیگران رو مقدم میداری؟ بالاخره خلاف شرع میکنی. این مراحل رو گذروندیم، به نتیجه نرسیدیم. آخرین راه اینه که با این افشاگری این آقا رو بیاییم به مسیر صحیح هدایت کنیم. اینم یکی از جاهایی است که حالا انشاءالله ما یه بحثی داریم راجع به مسئولین که غیبتشون در چه صورتی جایزه یا جایز نیست، که آخر بحث غیبت انشاءالله اینو میخواییم مطرح بکنیم جزئیاتش رو. بله، حالا این باید ثابت بشه. میگه اگر مثلا به من نامه نوشته بودید که میگفتید به من نصیحت میکردید و بعد اعلام میکردید من افشاگری میکنم، ممکن بود اصلاح بشه دیگه. الان مثلا قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه تهدید کرده که اگر یه قاضی مثلا رشوه بگیره، ما اسمشو در روزنامه ها اعلام میکنیم، چنین میکنیم، چنان میکنیم. خب حالا یه خورده بعضی ها ممکنه خودشونو جمع و جور بکنن دیگه، خلاف نکنن. این تهدیدات تأثیر داره. شما اگر یه نامه تهدیدآمیز به آقا بره، به یه کسی بنویسید، موارد دزدی هاش و فساد هاش رو بیان کنید و بعدم تهدیدش بکنید، بگید من این رو خصوصی نوشتم، به احدی نگفتم، ولی دفعه دیگه این کارو نمی کنم، میذارم تو فضای مجازی و آبروتو میبرم، حواستو جمع بکن. خب این ممکنه تأثیرگذار باشه و این خودشو جمع بکنه و دیگه بعد اون کار رو تکرار نکنه.
از این به بعد جمع بکنه، اونایی که برای خودش جمع کرده،
حالا اونا یه بحث جدایی است. خلاصه این یک مطلب. مطلب دوم این است که در رابطه با نصیحت کردن، شما به مقداری باید بیان بفرمایید که اون نیاز داره. اما عیوب دیگه شو چی؟ ببینید در امر، فرض کنید مسئله ازدواج، شما باید خانوادگی این رو بیان بکنید و این دختر چجوریه، پدرش چجوره، مادرش چطوره. اما یه مسائلی که مربوط به ازدواج نیست، یه چیز دیگریه، اونا لازم نیست بیان بشه. شما دیگه حالا لازم نیست سفره دلتون رو باز کنید و هر چی از اون میدونی بگی، نه، به همون مقداری که مشکل او رو حل کنید بهش بگید، اما دیگه چه اضافه بر او جایز نیست. یه غیبت بکن، نه دوتا غیبت، یه عیبشو بگو ده تا عیبشو دیگه بیان نکن. همون مقداری که شما باید برای او توضیح بدید به همون مقدار اکتفا کنید، بیش از اون جایز نیست بیان بکنید. بالاخره برادر مؤمنتونه، باید خدا ستار العیوب، شما هم باید متصف به صفات پروردگار باشید، شما هم باید ستار العیوب باشید. در یه مورد خاصی لازم شده بیان بکنید، بیان میکنید، ولی بیشتر از اون نباید بیان بکنید. خب این هم یک نکته ای که در اینجا باید توجه کنید. معمولا اون دیگه بحث جواز میشه، بحث وجوب نمیشه. بله ممکنه جواز داشته باشه، میتونه بیان بکنه، اما واجب نیست. چرا؟ چون دیگران هم میتونن این رو بیان بکنن، میتونه از دیگران تحقیق کنه، شما بهش راهنمایی میکنید، میگید برو از فلانی و فلانی و فلانی از چند نفر برو سوال کن، ولی خودت بیان نمیکنی، واجب نیست. حالا میخوام همین ببینید، بحث جواز یا بحث وجوب، شما میخواید جواز درست کنی یا وجوب میخواید درست کنی؟ اگه جواز رو میخواید درست کنید، چرا؟ فرمایشتون خوبه، میشه بگیم جایزه، چون الان مردم از شما توقع دارن که شما بیان کنید، امام جماعت محلید و اطلاع دارید، اونم اومده از شما سوال میکنه، جایزه برای شما بیان بکنه. اما وجوب در صورتی است که انحصار باشه. نکته دیگری که در اینجا هست این است که حالا یه روایتی است که از این روایت هم خواستن این مسئله رو استفاده کنن. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، انه قال لفاطمه بنت قیس حین شاورته فی خطابها، این خانوم فاطمه بنت قیس اومد خدمت پیغمبر، گفت من چند تا خواستگار دارم چیکار کنم؟ یکی از خواستگاراش کیه؟ معاویه است. یکیش ابو جهمه. پیامبر فرمود اما معاویه فرج گلون بله سعلک بله سعلوک سعلوک فرجلون سعلوک، یعنی مسکینه، نداره، هیچی نداره، لا مال له. و اما ابو جهم فلا یزع الاسا عن عاتقهی، این همیشه یه عصایی داره هی کتکت میزنه، این هم عیب ابو جهمه. خب پیغمبر اومده در اینجا به ظاهر یه نوع غیبتی رو، مثلا نعوذ بالله، غیبت که نیست دیگه در برای عمل پیغمبر که مصداق غیبت نیست، یا مستثنیات غیبت، بالاخره این ذکر رو بیان کرده در راجع به این خانوم، آمده معاویه رو اینطور بیان کرده، ابو جهم هم به این صورت بیان کرده، آمدن به این روایت استناد کردن، گفتن پس وقتی یک کسی آمد از شما سوال کرد که آیا من با فلانی ازدواج بکنم یا نه، شما باید حقایق رو بگید، بگید آقا این مشکل رو داره، اینم این مشکل رو داره. بله معاویه ابن ابی سفیان، بله دیگه، بعد یواش یواش به آلاف و الوف رسیده مثل خیلی ها. بله خب این یک روایت که بهش استناد شده. پس بنابراین مسئله نصح المستشیر، جواز و نصح المستشیر، یه قولی است که مقید به همون مقداری است که اون نصیحت محقق بشه و از اون مشکل و مفسده نجات پیدا بکنه. قول دومم به نظر ما همون قول اول، خیلی فرقی نداره. آمده در اینجا هم ایشون آمده میفرماید بر این که مع المحافظه علا مقدار ما یتوقف علیه نسخ. یعنی چه مع المحافظه علا مقدار ما یتوقف علیه نسخ؟ یعنی بیش از اون دیگه بیان نکن، فقط یه مقداری بگو که مفسده از بین بره، متوجه بشه، ولی بیش از اون دیگه بیان نکن. اینم فرمایش صاحب جواهره، که صاحب جواهرم هم همین مسئله نسخ المستشیر رو قبول داره و میگه باید به مقداری فقط بیان بکنید که مفسده از بین بره. اینم فرمایش صاحب جواهر. و لکن در اینجا یه مطلبی هست که حالا بعضی ها اینو قول دوم گفتن، ولی ما میگیم نه، این همون قول اوله، که اینم قاعده تزاحم و اهم و مهم در اینجا مطرحه. در بعضی از عبارات صاحب جواهر هست که تعارضه. اگر شنیدید تعارض، معنای تعارض اینه، یعنی ادله حرمت غیبت میگه غیبت نکن، ادله ای که میگه مؤمن حق داره بر مؤمن که نصیحت بکنه او رو، بر هر مؤمنی است که مؤمن دیگر رو نصیحت بکنه. خب حالا مخصوصا با مشورت، که اگر سوال بکنه و مشورت بکنه شما باید جوابشو بدید، خب جواب مشورتش رو بدید. خب این ادله، از یک طرف میگه نصیحت بکن، از یک طرف میگه غیبت نکن. حالا یه جا اگر من بخوام نصیحت بکنم باید غیبت هم انجام بشه، میشه تعارض ادله غیبت با ادله نصیحت. این که حق مؤمن بر مؤمن نصیحت کردنه، این تعارض میکنه. اگر تعارض بگید این معناشه، اگر تزاحم بگید یعنی مفسده غیبت با مصلحت نصیحت. نصیحت دارای چیه؟ مصلحته. غیبت دارای چیه؟ مفسده است. این مفسده با این مصلحت تزاحم میکنن. اگر مصلحت خیلی زیاد باشه بر اون مفسده غالب میشه، اگر مفسده زیاد باشه بر اون مصلحت چی؟ غالب میشه. اگر مسئله تزاحم گفت در عبارات علما دیدید مربوط به این میشه، یعنی مصلحت که در نصیحت هست و مفسده ای که در غیبت هست، این دوتا با هم تزاحم میکنن، گاهی این غالب میشه گاهی او غالب میشه. اگر مسئله تعارض شنیدید مقصود اینه، یعنی ادله حرمت غیبت با ادله‌ای که میگه حق مؤمن بر مؤمن اینه که او رو نصیحت بکنه، این میشه مسئله تعارض. به نظر ما بحث تعارض نیست، بلکه بحث چیه؟ بحث تزاحمه. یعنی وقتی مصلحت و مفسده رو شما باید بسنجید، اگر واقعا مفسده خیلی عظیمه خب غیبت نکنید، اگر مفسده کمه و مصلحت خیلی عظیمه غیبت در اونجا جایز میشه، و اگر انحصار باشه حتی واجب میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.